شاخه های این درخت کهن. برنامه از ناصر شاهین پن.
درود بسیار دارم برای عزیزانم، هموطنان عزیزم و بینندگان این برنامه. ناصر شاهین‌پر هستم. ما این کاروان پر دردسر و پر استراب و نمیدونم پر قلقله شاهی رو داشتیم بعد از این آخرین جنگ، دنبال میکردیم در ایران که این پادشاه ایران از منطقه بسیار جبال میره به طرف اصفهان، از اصفهان میره به استخر، میره به کرمان، سیستان و از اونجا میاد به طرف شمال به خراسان. این ماجرا 8 سال 9 سال طول میکشه و یک اینکه هر جا که پاشو میذاشته عربا دنبالش میدن. یعنی ما وقتی میگیم عربها، فکرشو نکنید که یک لشکر منظم یک کشور حمله کننده است. نه، یک گروه قبیله، یک قبیله، یک گروه از مردم یک جایی که آمدن، حالا میدونن که شاه از این محل رفته به اون محل، میخوان برن حمله کنن که پروپلی و ثروت ها و جواهراتی که همراشه غارت کنن. دوستان از این قراره. در که هر جا که شاه میره پشت سرش عربا میفهمن و روانه اون منطقه میشن. این یک نکته. نکته دومی که هر جا که شاه میره با همون تفرعون شاهی، انگار نه انگار که یک پادشاه شکست خورده است، فراریه و به التجا آمده و حالا باید از مردم کمک بگیره. نه، اون خصلت شاهانه هنوز درش وجود داره و در نتیجه حکام محلی که انتظار دیگری ازش دارند و میبینن این به گونه دیگری است، زیاد ازش استقبال نمی کنند. ما شاهدیم که تمام حکام محلی در آغاز ازش استقبال کردن، بهش احترام گذاشتن، ولی وقتی دیدن که این حالا میخواد مالیات های عقب افتاده بگیره، میگه مردم زود حراج بدن، مالیات بدن، میخواد طول جمع کنه که سپاه فراهم کنه مثلا، و شروع میکنه به فشار وارد کردن به مردم منطقه، به منطقه. این جمعیت زیادی هم که به همراه داره که عدد این جمعیت کسی نمیتونه بگه، مجموعه زنان خسرو پرویز تو اون دربار، اینا که همشون که پراکنده و ولو نشدن، و زنان بعدی و بعدی با ندیه ماهاشون، با خواهرهاشون، نمیدونم با آشپزهاشون، با خوناگرهاشون، اینا رو که حساب کنیم، اینا ریز و درشت و بچه و نوه و کوچکیر و جوون، به اضافه دبیرها، کاتبها، محافظها، سپاهیهایی که همراه این کاروانه، این کاروان یه کاروان 8-9 هزار نفر است که هر جا میره سبب جو هزینه سنگین میشه برای میزبان، و چه بسا در شهرهای کوچیک سبب خور قحطی میشه، حتی کمبود مواد غذایی به وجود میاد و آسیب های اینچنینی به مردم منطقه وارد. بهتون در جلسه قبلی عرض کردم که حاکم خراسان چون چند روز قبلش به یه عده کوچیک عرب حمله کرده بود و موفق شده بود و عربا رو زده بود، حالا دیگه باد افتاده بود خفقبش، اصلا به شاه بی‌اعتنایی کرد و حتی پیشنهاد اتحاد شاه رو هم نپذیرفت. گفت من خودم اینجا ملک خودم رو نجات میدم، تو برو حرف مقابل بکنی بکن. در تمام این مناطق شاه با بی احترامی مواجه شد. یکی از دلائل، همه این دلائل هم این نبوده که حالا که این شکست خورده کوچیک شده فراریه، نه، حکام محلی فکر میکردن فرصتی شده تا که حالا خودشون به استقلال تو منطقه حکومت کنن. هنوز در نیافته بودن که این دشمنی که آمده میخواد چه کار بکنه و چه خواهد شد. مهم اینه، یعنی این که ما ایرانی ها خودمون به دست خودمون شکست خوردیم. تا زمانی که به طور کامل استقلال ایران از بین نرفت، ما نفهمیدیم که داره چه اتفاقی میفته، میخواد چی بشه. این رو وقتی که آدم رابطه این حکام محلی رو با یزدگرد یه خورده با دقت بیشتری مطالعه میکنه میفهمه ها، که همه اینا داد خودشونو میزدن، ساز خودشونو میزدن و فکر میکردن که یه فرصت مناسبی پیش اومده که حالا به استقلال حکومت کنه. وضعیت حالا رسیده به اقصا نقاط شمال شرقی امپراتوری، به جایی که دیگه بعد از اون باید بره تو نواحی بلخ، ترمذ، سغد، بخارا، که اینها اگرچه این سرزمین ها سرزمین های ایرانی هستند و میراث ایرانی هستند، اشتراک زبانی، اشتراک فرهنگی هست، ولی الان سالیان سالی که اینها به طور کامل زیر تسلط حکومت مرکزی ایران نیستند. الان گروه ها و دستجات مختلفی مثل حیات تله، یون ها، نمیدونم یه گروه ترکی دیگر، اینا آمدن در این مناطق مختلف حکومت های مستقل تشکیل دادند و این سرزمین ها الان زیر دست اوناست. این شهرها همه باز نگرانن که همون بلایی سرشون بیاد در پذیرایی از ملکان ملکا که شهرهای قبلی به سرشون اومده. این نگرانی حالا دیگر همه جا وجود داره و تمام حکام این به خصوص در این اقصای شهر که مزه نیمه مستقل بودن رو چشیده بودند، زیاد اعتنا به شاه ایران نداشتن. فکر میکردن مجالی پیش آمده، فرصتی پیش آمده، یه دسته ای از غرب بیاد بزنه شاه ایران رو، شاه بزرگ رو بندازه و ما هر کدوم اینجا به استقلال خودمون شاه باشیم و حکومت کنیم و چه بچه. مهمترین اینها ماهویه بود. ماهویه مرزبان مرو بود و از نوادگان اون سورن بزرگ، اون سورنی که در زمان اشکانیان حدود 400 سال این خانواده تاج رو سر شاه گذاشتند. اینقدر اینها اعتبار داشتند و مهم بودند و به پهلوانی هم معروف بودن دیگه. یعنی سورن پهلوان ایران محسوب میشه. این ماهویه در آغاز یه استقبالی از شاه میکنه، ولی باز همون تفرعون و نمیدونم همون زورگویی های شاه و زیادت خواهی های شاه یواش یواش سبب میشه که خودش از شاه کنار بکشه و به فکر حالوید خودش میشه ببینه چی کار باید بکنه و این مهمون ناخوانده که آمده رو دستش اینو چی کار بکنه. ما میره شاه هر جا که میرسیش در درجه اول فرمان میداد که پول جمع آوری کنن، چرا چی جمع بکنن، در جای عقب افتاده رو بگیرن. این مشکلی بود که اول کار به وجود می آورد برای همه. ببنید. در همه جا یک سوء ظن و یک اختلافی بین حکام محلی و شاه بر سر مسائل مالی و البته قدرت وجود آمده بود و می آمد. در این منطقه یک نیزکخانی بوده که در بادغیس حکمرانی میکرده. اینا از اون ایلو تبار همون حیاتله هستند. این نیزکخان پیش از اینها با اون ماهویه عهد و پیمان اتحاد بسته بوده که با هم دیگه نجنگن و به کار هم دیگه کار نداشته باشن و در مقابل دشمن مشترک با هم دیگه متحد و رفیق باشن. اینو داشته باشن. این نیزک ترخان در ابتدای کار از دختر یزدگرد خواستگاری میکنه. یزدگرد هم با اهانت بسیار زیاد و با توهین و اینا جواب رد میده. ما اینا قطع کردیم که این چرا همچین میکنه. ببخشید آقا، بذارید من یه تلفن رو قطع کنم. یه خود از قبل میگم. این نیزک ترخان از دختر یزدگرد خواستگاری میکنه. یزدگرد هم با اهانت بسیار زیاد و با خشم و نفرت و اینا بهش جواب رد میده. این آدم خودش برای خودش سپاهی داشته، سپاه منظمی داشته. الان یزدگرد چیزی نداره جز چند تا سوار و تیرانداز محافظ. حتی قبل از اونم یه جنگی بین نفرات ایشون و نفرات همین نیزکخان ترخان در گرفته بوده و اونا پیروز غلبه کرده بودن و اینا عقب نشسته بودن که در تمام طول راه این اتفاق برای اینا افتاده، یعنی با سربازان محلی جنگیدن و شکست خورد. یزدگرد بعد از این شکست از این نیزکخان در صدد بوده که بره به طرف مرد. حالا این اتفاق هم افتاده. اون نیزکخان با اون ماهویه تماس گرفتن که آقا یه کار کنیم جلوی این وایسیم. در نتیجه وقتی این به مرد میرسه راهش نمیده بشه. ایشون بیرون شهر مرو مجبور میشه که اردو بزنه، چادر و دستگاه علم کنند، بمونه و ببینه که چه باید بکنه. من اینجا نکته ای را بگم. در این دورانی که یزدگرد سرگردان بود، اسفهبدان مازندران دعوتش کردن، گفتن بیا اینجا و شاهی کن و ما زیر دست تو هستیم. اینجا این اعراب نمیتونن به ما حمله کنن، در نتیجه ما میتونیم اینجا با فراغ بال سپاه فراهم کنیم و بعد ما به اینها حمله کنیم و پاک کنیم اینا را از پاک. اما یزدگرد به خاطر ثروتش و فکر کرد که اونا میخوان این ثروتش از چنگش در بیارند، این اسفهبدان و مازندران رو باور نکرد و دعوت اینا رو نپذیرفت. گویا در خیالش این بوده که خودش رو به چین برسونه و از چین کمک بگیره. این نیزکخان و ماهویه و اینا فهمیده بودن که این چه نیتی داره و از این کار هیچ خوششون نمی آمد، به خصوص اون حیاتله و اون قبایل ترک که تو گله به گله این منطقه مشرق زمین هستند، نمیخوان پای چین به اینجا باز بشه چون میگیرتشون، تمام قدرت رو از اینها سلب میکنه اگه پای اونا به اینجا برسه. بنابراین چون نمیخوان شاه این کارو بکنه، تصمیم میگیرن که همینجا نابودش کنن. پس اینجا به بعد ما روایات مشکوکه، دروغ، ساختگی بسیار بسیار زیادی داریم. مهمترینش رو که همه یه شما شنیدید این است که این میره پیش یه آسیابونی. حالا اینو بدونیم، موقعی که رفت اردو زده بیرون شهر مرو، بهش میگن که یه توطئه ای علیه جان تو داره شکل میگیره، اتحادی بین نیزکخان و ماهویه و این ماهویه که ما رو راه نداده اون تو برنامهش اینه و چه باشه. این از اینکه مبادا شبانه بریزن و شبیخون بزنن و اینا رو بگیرن، این از این کاروان خودش جدا میشه که اگرم این شبیخون رو به کاروان زدن این بمونه. این یه روایت ها غیر قابل باوره، غیر قابل تصور هستن. و با اون لباس شاهی و با اون جواهرات و اون زرق و برق و این حرف ها میره تو آسیابه آسیابون، که یه آدمی که این آدم 20 سال سلطنت کرده و این همه تجربه داره، این میدونه که اگرم میخواد بره به یه آسیابون پناهنده بشه، حد اکثر میباید لباس یه چوتون رو بپوشه. خب یارو میزنی میکنشه دشه معلومه. این حرف دروغه، این دروغ هم اون ماهویه ساخته. حالا به شما عرض میکنم، به هر حال ایشون از اردوی خودش ظاهرن جدا میشه، دوستان و دشمنان دارن دنبالش میگردن که در کنار رود مرغاب جسدش رو پیدا می‌کنه. اون ماهویه داستان آسیاب رو میسازه که خودش رو از کشتن شاه مبرا کنه ظاهرا. اما در اون زمان مردم مرو همه میدونستن که این کار کار ماهویه است. ماهویه و تشکیلات او اینطور پراکنده می کنن که آسیابان شاه رو کشت و جسدش رو آورد انداخت کنار رودخانه مرغاب که کسی نفهمه که آسیابان اینو کشته. قرار وقتی این جنازه پیدا میشه، روز بعدش یه آدمی به نام ایلیای اهوازی که این اسقف این مسیحیا بوده تو اون منطقه، اسقف بوده، این به خاطر خدماتی که مادر همسر همین یزدگرد و شیرین همسر خسروپرویز به مسیحی ها کرده بودند و کلیسه های اینا رو آزاد گذاشته بودند، چون خودشون مسیحی بودن دیگه، نم رومی بوده همسر، احترام میگذاره و این رو میبره با احترام جسدش رو نگهداری میکنه و میفرسته به استخر که در استخر شیراز ما در استخر پارس دفنش میکنه. ماهویه نزد مردم مرو اینقدر بدنام میشه، اولا اسم شهر مرو رو میذارن دشمن خدا، خدای کتان. تا 300 سال کسی نمیگفته مرو، تا 300 سال به این شهر گفتن خدای کشان، دشمن خدا، همچین اسمایی روی مرف گذاشته بودند. خود این ماهویه اینقدر بدنام شده بوده که مجبور میشه شهر مرو رو که 500-600 سال 700 سال اجدادش تو این شهر زندگی کردن رها کنه، بره به ابرشهر یعنی نیشابور فعلی، اونجا زندگی کنه که از چنگ مردم و بدنامی وسط اونا و بی احترامی های اونا نجات پیدا بکنه. اما نگاه کنیم ببینیم که چه اتفاقی افتاد. 900 سال پیش از این واقعه داریوش سوم تو همین منطقه ایران به دست بزرگان ایران کشته شد و یه آدم خارجی جسد این رو با احترام فرستاد به استخر که اونجا دفن بشه. 900 سال گذشته باز دو مرتبه شاه ایران در همین منطقه به دست بزرگان ایران کشته میشه، هر دوبارم به خاطر اینکه دشمن خارجی حمله کرده بود. اگه شما فکر میکنید که هیچ ارتباطی، هیچ دلیل مشترکی برای این قرابت این دوتا حادثه وجود نداره، حیرت انگیز خواهد بود. نه داره. در زمان داریوش سوم مردم علی خصوص بزرگان، نجبا، گنده ها از ادامه شاهی این آدم ناامید بودند. می‌دونستن که این پس ماجرا بر نمیاد. حالا همین فکر داشتن مردم. ناامید بودن. یک. دو اینکه از دست این حکومت، این وضعیت دیگه ذله شده بودند. حالا این داستان ذله شدن هم باید آرام آرام بشکافم براتون، همینطوری که نمیتونم بگم، ولی نگاه کنیم در 900 سال فاصله دو تا پادشاه ایرانی در یک منطقه در حین حمله دشمن خارجی به این کشور به دست دوستان و نزدیکان ایرانی کشته میشن، هر دو جسدشون به استخر منتقل میشه و هر دوی این آدم ها رو امروز در استخر نمیتونیم مقبرشون رو پیدا کنیم. رفتن که رفتن. حالا که همین اعرابی که حمله کردن به این سرزمین، کشتن، ویران کردند، تجاوز کردند، وقتی مردند، مردشون برای ما شد امامزاده و رفتیم و زیارت کردیم و نذر کردیم و قربانی پاش دادیم و هزار کاری دیگه کردیم و هنوز داریم میکنیم. کجای کار خرابه؟ یک نگاه دیگه‌ای به این نقشه جغرافیایی بندازیم که یزدگرد طی کرد. که بتونه یک کمی این رنگ فاجعه رو جلوی چشم ما پررنگ‌تر کنه و بتونیم بفهمیم که چی بود این مملکت. حالا یزدگرد با این انبوه پر استراب زنها، کودکان، ندیمه ها، آشپزها، دبیرها، محافظان به واهی رسیده که دیگه اون سرش بیابونهاییست که من به شما عرض کردم. ولایات تخارستان، خارزم، باختر، سور که هنوز ایرانه. با اینکه این ولایات از نظر زبان و فرهنگ اشتراک کامل دارن با بقیه سرزمین ایران، یک مقدار نیمچه استقلال پیدا کردند. خودشون ارتش درست کردند. حالا غیر از اون حیاتله و ترکان و اینا، حتی همین مرویه، اینا زیر تسلط کامل این شاهی که روی سکش دائم داری بینیم مثل ملکن ملکا. این ملکن ملکا که من دارم تکرار میکنم نوشته روی سکه های ایناست. مهم اینه که در طول این سفر از منطقه ری و جبال کشیده شد، از تیسفون کشیده شد. بسیار ایرانیانی که مال و ثروتی داشتند، ثروت قابل نقل و مکان داشتند، پول، طلا، جواهر، رفتن به کاروان شاهی پیوستن که در امنیت بمونند و با شاه این راه دراز رو طی کردند. و حالا که شاه کشته شد چه بر سر این کاروان آمد جز این که این کاروان به دست بقیه ایرانی ها به غارت رفت. بله. حالا این بعد از 10 سال یا نزدیک به 10 سال طی طریق ببینیم چه سرزمین هایی رو پس پشت گذاشت. این قلمرو وسیع از مرو تا ری شامل خراسان، قومس، ماورای ری یعنی کوههای شمالی، طبرستان، ایران، مناظر جاش و در جانب هامون، هامونهای جنوبی، ولایات فهله، جبال تا تیسفون و ولایت عراق که خود اون ولایت فهله من دارم براتون مفصل‌تر میگم، شامل شهرهای قزوین، زنجان، اصفهان هست و شهر زور تا مناطق کردستان فعلی به این مجموعه میگفتن فهله. بعد در قسمت زبانیش نواحی آذربایجان جنوب این منطقه اهواز که حالا ما میگیم خوزستان و بعد فارس، در مشرق فارس هم ولایت کرمان و از کرمان هم این سرزمین وسیع ملک الملکا به سیستان و قهستان منتهی میشد که این منطقه برای ولایت خراسان نیمروز ترقی میشد جنوب. و جالبه که این اصطلاح نیمروز در تمام دنیا رایجه. حالا ما به سیستان و به بلوچستان در جغرافیای قدیم خودمون گفتیم نیمروز، همین حالا هم فرانسوی ها به جنوب کشورشون میگن میدی، نیمروز. در تمام این سال هم از بعد از جنگ قادسیه اعراب رو به دنبال خودش کشید. راهی نرفت از سیستان و غرجستان بود و جایی که نپذیرفت بره همون گرگان و طبرستان بود که شاید اونجا بیرفت سرنوشت بهتر و سالمتری می داشت. قصد داشت خودشو برسونه به چین ظاهرا. اون قسمت شرقی، اون فهله رو که من به شما عرض کردم، شامل ری، قزوین، زنجان، همدان، قم، اصفهان، دینور، کرمانشاه، حلوان، شهر زور و آذربایجان که اینها همه به اضافه نواحی غربی گیلان ابواب جمعی، منظورم همون گیلان درست، یک حکمرانی به نام حکمان اسپهبد آذربایجان یا اسپهبد ماد. دیگه اصطلاح ماد در زمان ساسانیان رایج نیست، نمیدن. این ولایات به خصوص در مناطق کوهستان‌های غربیش که مرکز استراحت‌ها و اقامت‌های تابستانی شاهان ساسانی بوده، پر بوده از قصرها و کاخهای بسیار زیبا و مجلل تو دل کوهستان ها که مازشتی که خبری نداره. تا برسیم به مدائن کسرا با شهرهای تیسفون، اسفانبر، رومیه، برسیر، سابات که این مجموعه تختگاه ساسانیان بوده که به قلب ایران شهر معروف بوده. من راجع به این منطقه با شما برای شما توضیحات بیشتری دارم که در موقع توضیح شهرسازی ساسانیان برمیتون میرسونم و اهمیتی که این منطقه داشت و آبادانی که در این منطقه به وجود آمد که هیچ ربطی به وضعیت امروزیش نداره. حتی این قلب ایران شهر محسوب بشه. این گفتم بهتون با مرگ یزدگرد یه تاریخی بعد از 900 سال به عینه تکرار شد و در این تکرارها یه چیزهایی وجود داره برای عبرتگیری. این که من روش تکیه میکنم برای اینه. روایت های کشته شدن یزدگرد خیلی زیاد و گونه گونه. یکیش این داستان آسیاب و آسیاب بود. یکی از مورخین معاصر سعی کرده محل مرگ شاه رو اصلا در مرودشت بدونه. چرا؟ برای اینکه جسدش رو آوردن به استخ. حالا این تاریخدان معاصر خیلی بخواسته ثابت کنید که اصلا در این محل مرده که پارتین نیست. اینطور بگذاریم. یکی از داستانه این است که اون نیزکان و ماهویه فهمیدن که راه رفتی پیش اون آسیابونه به آسیابونه پناه برده، برای اون پیغون فرستادن که آقا اینی که اومده تو دکونه تو شاهه، تو اینو بکش، ما انعامات بسیار زیادی برای تو داری با قرآن حرفا. و اونم جرأت کرده این کنه کرد. بله. آره اینم گفتم بهتون که حالا درسته که هم اولیه هم دومیه قبرشون گورشون پیدا نیست، اما غارتگرها تجاوز کنندگان گورهاشون فراوان و مورد احترام ماست و زیارتگاه ماست، میریم زیارت میکنیم. بله. همین سال 31 که به عنوان مثال دارم به شما عرض میکنم، این سال سال 31 هجری حالا که یزدگرد کشته میشه، پسر ماهویه ابراز اسمش بوده با ابن عامر در مقابل 2,200,000 درهم معامله میکنه، یعنی 2,200,000 درهم میده به ابن عامر عرب که تو اجازه بده که من و فامیلم تو این منطقه بمونیم، حکومت کنیم و خراج رو ما جمع کنیم و بدیم به تو. پنج سال بعد از این توافقنامه خود ماهویه میره به کوفه که این سند رو امضا بگیره و تسجیلش کنه و برگرد. اون موقع با امام علی باید صحبت میکرده، دیگه حالا خلیفه علی شده. علی هم یک دستور عملی نوشت برای تمام دهقانان، اسواران، زمینداران همه که از این پس جزیه خودتون رو و خراج خودتون رو به ماهویه بپردازید. ماهویه نماینده ایرانه. یعنی این نجیبزاده ایرانی، این بزرگ ایرانی، شاهش رو میکشه، میره به دشمنش باج میده که موقعیت فعلیش و موقعیت دیروزش رو از دشمن بخره و بمونه. اما ما تموم نمیشه، برای اینکه بتونه با این خانواده خلیفه و خلافت وصلت دائمی داشته باشه و قدرت خودش رو بتونه برای ابد حفظ بکنه، برادرزادی خودش رو، یه دختری بوده به نام سنجان، اون رو به عقد پسر علی در میاره، به عقد حسین و زین العابدین، از اون دختر به دنیا میاد. یک روایت دیگه هست برای اینکه چرا ماهویه شهر خودش رو مرو رو رها کرد و رفت، و اون است که مردم مرو به اعراب شوریدن. و آقای ماهویه مجبور بود که از اعراب حمایت کنه، در چه بعد از اون دیگه نتونست بمونه و رفت. این نادر پهلوان زاده ایران، میدونید که سوره جد بزرگ این اولین حمله رومی ها به ایران رو به طرزی شکست داد، به طرزی اینا رو پشت همه رو از بین برد که امروز رومی ها ازش دنیا دارن فیلم می سازند و نشون می دند و یه همچین بازمانده همچین آدمی کارنامش به اینجا می کشه. انحطاط تا این حد ابتذال جلو میاد و اینطوری خراب میکنه انسان رو. بله، این هم گفتم به شما که مردم تا سه قرن این موضوع رو فراموش نکردند و حتی شهر مرو به خاطر این بدنامیش همچین اسمی روش گذاشتند و شهر اصلا شهر خوشاگندی نبود برای مردم، بلکه شاهشون رو کشت، تو این شهر کشتند. روایتی دیگری هستش که یزدگرد وقتی میرسه به منطقه، اولین کاری که میکنه تمام ثروت داراییش رو در اختیار ماهویه میگذاره، برای که اینا اعتبار بسیار زیادی در ایران داشتند. اما ماهویه خودش داماد حیاتله بوده و اونا نمیخواستن که این زیر بار شاه بره و اینا اینجا لجبهی ببینن دو چه و چه. در نتیجه اون اتحاد با نیزت خان و ترخان و اینا رو ترجیح داد. این هم یه روایتی. چیزی که جالبه برای من، چیزی که خوندن این تاریخ من اذیت میکنه، این است که ما عبرت نگرفتیم. ما یه موقعیتی به وجود آوردیم، اون موقعیت ما رو به اضمحلال کشوند، استقلالمون رو، نمیدونم هویتمون رو، حتی همه چیزمون رو از دست ما گرفت. وقتی که حمله عرب شد و ما در مقابلش هیچ مقاومت عمده و بزرگی نکردیم، ولی اینکه کارمون قبلا تمام شده بود. همه چیزمون از دست دادیم، دینمون از دست دادیم، امپراتوریمون از دست دادیم، ناممون از دست دادیم. بعد آزادی فردیمون از دست دادیم. این روزخونی که سپاه عرب اومده اینجا چجوری حمله کرده به این قلعه، به اون شهر، چجوری مردم رو کشته، چجوری آسیاب را، اینا روزخونی و تکراریه. اینه که یک ایرانی نامدار، یک ایرانی با حیثیت، با آبرو، یک مرتبه میشه برده یک عرب. نامش رو باید دست بده، نامش پیروزه، شاهینه، هرچی هست باید بذاره کنار، نام قبیلهی اونها رو بگیره. اینی که بزرگان علم و ادب ما اسمشون عربیه، برای اینه که اینا برده و بنده عربه شدند. عربه نام قبیلهی خودشو یا نام مرد پسند خودشو داده به این ایرانی. همه چیز رفت، اینا تموم شده. ببخشید من میذارم این روزخونیمو برای جلسه بعد. فعلا شب روزتون بخیر.
های این درخت کهن، برنامه‌ای از ناصر شاهین‌پور.